جناب آقای وزیری گویا ارتباط با ایشون برقرار هست. اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی ممنون و متشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما تشریف آوردید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و شهادت جانگداز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا و تمام پویندگان راه حق و حقیقت امامت و ولایت عزیزیت عرض می کنم و خدا را به آبروی حضرت زهرا سوگند می دهم پاداش و اجر ما را در این مصیبت عظما فرج مولای من حضرت ولیعهد قرار بدهد
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای قزمی سوالهای بیشماری مطرح هست، منتها به مناسبت این که ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست و چونی در فاطمیه دوم یا فاطمیه سوم هستیم، اگر نقل 45 روز هم در نظر بگیریم و 75 روز و امروز 95 روز از شهادت پیامبر از مشن اسلام میگذره که برابر هست با سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. سوالایی که مطرح هست، یکی از سوالهای مهم اینه که هر کس از این عقیده و باور ما مسلمان ها هست که همه مسلمانان در هر عصری باشن و در هر زمانی باشن باید از امام زمان خودشون تبعیت کنند، یعنی حتی اگر دو نفر روی کره زمین هستن یک نفرشون حجت خدا همچنان که اولین انسان پیامبر خدا هست، یعنی همه مردم در واقع امام رهبر پیامبر پیشوا دارن. سوال این هست که حضرت زهرا سلام الله علیها امام زمانش چه کسی و آیا مشخصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با ابوبکر بیعت کردند یا نه؟
در رابطه با اینکه اشاره فرمودید حرکتی موظف هست از امام زمانش تبعیت کند، روایاتی در منابع شیعه و سنی هست، ما به منابع شیعه کاری نداریم ولی برادران اهل سنت ما در راه سته با اسانید متعدد نقل کردن که من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش همانند مرگ زمان جاهلیت هست، یعنی بدون اسلام از دنیا رفته. در رابطه با اینکه حضرت صدیقه طاهره امامش چی بود، مرحوم علامه امینی قدس الله روحه در الغدیر جلد 10 صفحه 361 و در آثار دیگرشون در این زمینه مفصل قلم پرتایی کردن و سؤالی رو در این زمینه تر کردن که من قبل از این که به سخن علامه امیری اشاره کنم، ما در منابع متعدد اهل سنت داریم بر اینکه حضرت صدیقه طاهره در برابر جناب ابوبکر سر تسلیم فرود نیاورد و بیعت نکرد و حتی تعبیری که در صحیح بخاری هست جلد 5 صفحه 82 حدیث شماره 4240 باب غزوه خیبر، همچنین در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154 این تعابیر آمده که فقط بعد فاطمه بنت رسول الله و حجرت ابوبکر فلم تجل مهاجرته حتی تبقید. ناقل این روایت هم ام المؤمنین عایشه است. صدیقه طاهره از دست ابوبکر غضبناک شد و با او قهر کرد و بر این غضب باقی ما از همون معنای قدرت هست و حجرت و قدم قدم و حتی زبقیت و جالبی در این روایت آیشه نمی کنه قدم ما زبقیت در پنه ها زوجه ها علیتون جیدن با توجه به وضعیتی که حضرت سفیره ظاهره کرده بود امیر المؤمنین حضرت زهرا را شبانه جمع کرد ولم شد انتها ابابک ایوان حاکم و خدیجه و پیشگاه مسلمین را خبر ندادند که در مراسم دفن و نماز او شرکت کند و صلا علیها و خود حضرت امیر بر او نماز گذاشت و بس جالب اینه که میگه وکانت علی من الناس رد کن حیات فاطمه فلم ما تبقیت سر کر علی کن به تو الناس مادامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها بود امیر المؤمنین سلام الله علیه در میان مردم یک وجهه و آبرویی داشت و مردم توجه ویژهای به حضرت امیر داشتند و پس از شهادت صدیقه طاهره که اون توجه نسبت به حضرت امیر برچیده شد. این روایاتی که در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده و همچنین در صحیح بخاری آمده با حضرت زهرا در قید حیات بودن، نه علی با ابوبکر بیعت کرد نه فاطمه و نه احدی از بنی هاشم بیعت کردند. البته در صحیح بخاری دارد که بعد از 6 ماه بعد از شهادت صدیقه ظاهر امیرالمؤمنین بیعت کرد. ما در جلسات گذشته عرض کردم یک دلیل بل و ضعیف هم در منابع شیعه نداریم که امیرالمؤمنین بیعت کرده باشه. مرحوم شیخ مفید صراحت داره که محققان شیعه بر این باورند که علی حتی یک طرف طلقهای و یک لحظه هم دست بیعت به هیئت حاکمه که طلقه اول که دوم و سوم ندادند. خب این کاملا مبرز هست بر اینکه حضرت صدیقه طاهره نه تنها بیعت نکرد بلکه با غضب و ناراحتی و دلش کسمه از جناب ابوبکر از دنیا رفتن. مرحوم علامه امین رضوان الله تعالی علیه اینجا میگه یک حقیقتی هست که آیا حضرت صدیقه طاهره که اولا از حرکت به نبی مکرم هست این سخن پیغمبر را که فرمود من ماتت لا امام مات فی فتن جاهلیه هر کس بدون امام از دنیا رود مرگ از مرگ جاهلی، آیا صدیقه طاهره این سخن پیغمبر رو نادیده گرفت اهمیت نداد؟ نستدیر بالله بدون امام از دنیا رود و مرگ از مرگ جاهلی. این رو احدی از مسلمین حتی نواسب هم و خوارج هم نمی‌پذیرند. روایات متحدث ما در منافع اهل سنت در صحیح بخاری و مسلم داریم که فاطمه نه تنها عهد بهشته بلکه حیثیت نثار اهل الجنه هم هستند. یا نه راه دوم اینه که از لعنه از پیغمبر ظاهر نشده در ماتت لا امام ماتتی فتن جاهلیه حدیث جعلی و دروغین است. این را هم برادران اهل سنت حاضر نیستند بپذیرند. راه سوم ایمانه بر اینکه صدیقه ظاهره خلافت ابوبکر را خلافت مشروع نمیدانست. ابوبکر را امام منصوب و مشروع نمیدانست و لذا اون او را مشروع نمیدانست در برابر او تسلیم نشد و به او بیعت نکرد، بلکه امام او آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و تا آخرین لحظه حیاتش هم از امام از زمانش امیرالمؤمنین دفاع کرد که در سخنرانیش در مسجد در مجمع عمومی صحابه مهاجرین و انصار چه در جلسه‌ای که زنان مهاجرین و انصار به منزل حضرت آمده بودند چه شعبانی در مجلس امیر المؤمنین و حسنین در خانه انصار و مهاجرین گیرد و از امیر المؤمنین سلام الله علیه کتاب کردند. هر آنکی که صاحب و مقرد هست از خطیقه ظاهره در برابر ابوبکر بیعت نکرده و این کاملا مقرد و قبلی، چون مشروعیت امامت او برای حضرت صدیقه ظاهره نه تنها مفرد نبود بلکه خلاف ثابت بود و امام عصر صدیقه ظاهره هم آقا امیر المؤمنین علیه نبی طالب سلام الله علیه بود.
خیلی ممنون، تشکر از این توضیحتون. و روایت مشهور هم هست باز با یک اختلاف خیلی کم، من ما تولم یعرف امام زمانه ما تنبیتت از ظاهریه، که باز اگر که امام زمانش رو نشناسه مرده به مردن ظاهریه، ظاهریتی این کیفیت مردن، نه اینکه حالا روح از بدن جدا میشه، چون روح از بدن جدا شدن یک جور هست در همه زمانها، کیفیت مردن زمان جاهلیت که همون به هر حال مردن در حالتی که دور از همه سجایا و ارزش‌های انسانی و اخلاقی و در نهایت توحش و از همه بدتر دور از ایمان و در حالی که مشرک و بت‌پرست هستند و العیاذ بالله بگیم که از زهرا سلام الله علیها امام زمان نداشت یا نشناخت و شهادت و مردنشون مثلا به کیفیت زمان جاهلیت هست. در هر حال این اتفاقات تلخ و ناگوار که رخ داده جای شک و شبهه‌ای نداره، حتی که اگر به کتاب‌های موجود، یعنی زیاد هم نمیخواد تحقیق و بررسی بکنه، خصوصا در این دنیای کنونی و از انترنت و وسائلی که تحقیقاتی فراوان وجود داره مراجعه بکنه، میبینه که ظلم و ستم بی حد و حد بوده، واقعا به اهل بیت خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها وارد کردن، در این که شک و شبهه نیست. متا این سوال مطرح هست که به هر حال در اواخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها شیخین ابوبکر و عمر آیا توانستن رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها رو جلب کنن یا نه؟ در حال بعضی میگن که اونها اومدن و رضایت حضرت زهرا رو جلب کردن و در نهایت حضرت زهرا بخشید اونها رو. ما میخوایم این رو از نگاه حقایق تاریخ بررسی کنیم.
همونطوری که عرض کردم در صحیح بخاری و مسلم این تعبیر صراحت بود که فغضبت فاطمه علی ابی بکر فلم تزل مهاجرته حتی تغفیت یا لم تترجمه حتی تغفیت. تا آخرین لحظه حیاتی که صدیقه طاهره داشتند با ابو بکر سخنی نگفتند و بر قهر و غضب باقی ماندن. حالا بعضی از کتابهای دست سوم چهارم اهل سنت مطالبی نقل کردهاند. خدایان اهل سنت میگن اگر چنانچه روایتی در صحیح مسلم و بخاری بود فقط جاز القنطره دیگه تمام پلها رو عبور کرده و قابل خدشه نیست. بعضا اینا میگن من فعلا فی احادیث صحیح بخاری و مسلم فهو زندید. اگر کسی در احادیث صحیح بخاری و مسلم به حال خدشه کند ملحد و زنده هست. این کسی که در اونجا آمده و مفصل داستان را نسب و طیله دینوری از علمای بزرگ و طراز اول اهل سنت در کتاب الامامت و سیاسه با تحقیق محقق معاصر منشیری در جلد اول صفحه 31 مفصل نقل کرده که تقریبا اواخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها بود. خلیفه دوم به جناب ابوبکر گفت بیا بریم پیش فاطمه زهرا و انا قد اغضبناها، ما او را به غضب آوردیم، قلب او را شکستیم، بریم از او رضایت بگیریم. خب این قضایا مشخص بود، این فاطمه بدعت منی، من آزاها فقد آزانی یا من اغضبها فقد اغضبنی، که در صحیح بخاری و مسلم آمده و به گوش همه رسیده بود، در آن هیئت حاکمه الحکم خیلی سنگین بود که از طرف پیغمبر فرموده فاطمه پاره تن من هست، حضرت فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورده، فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده، یعنی اذیت زهرا اذیت رسول الله. از اون طرف هم صدیقه طاهره اون خطبه غرا و آتشین که در مسجد خواند اعلام براعت هیئت حاکمه کرد، در سخنرانیشون با زنان مهاجرین و انصار تعابیر تندی به کار برد، این در جامعه شایع شد و رضا دیدن که صلاحشون نیست که فاطمه زهرا از دنیا برود و اینها رضایت حضرت زهرا را به دست نیاورند. خب اینها آمدند، حضرت زهرا اجازه ورود به منزل ندادند و برگشتند، در کوچه امیرالمؤمنین رو دیدند، امیرالمؤمنین رو واقعه کردند و آمدند خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها. و حضرت زهرا وقتی که چشمشون به این دو نفر افتاد، جناب خلیفه اول و دوم، اینها گفت که شما را به خدا سوگند میدهم علم تسمع رسول الله یقول رضا فاطمه من رضا و سخط فاطمه من سخطی، آیا شما را به خدا از پیغمبر نشنیدید فرمود رضایت فاطمه و غضب خاص فاطمه رضایت و غضب من هست، همان احب فاطمه فقط احبنی و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، هر کس فاطمه محبت کند من محبت کرده، فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورده. فقالانه هم مکرد ما چنیدی مست دیقه طاهره فرمود، این عبارت دیگه نه علامه مستی نه علامه هلی نه شیخ توسیه، عبارت ابن قتیبه زینوری هست. قالت فإنی اشهد الله و ملائکته انکما اذخرتمانی و ما ارزیتمانی، خدا را و ملائکه را گواه میگیرم شما قلب مرا شکستید و رضایت مرا به دست نیاوردید، و این لقیت النبی لأشکبنکما الیه، اگر پیش پیغمبر بروم از دست شما به پیغمبر شکایت خواهم کرد. که در اینجا ابن قتیبه میگه جناب ابوبکر شروع کرد به شکایت کردن به طوری که نزدیک بود خش کند و روح از بدنش جدا بشه. و حیات تقول والله لأقبن الله علیک فی کل صلات و تسبیحا، رو کرد حضرت صدیقه طاهره به خلیفه اول گفت قسم به خدا بعد از هر نمازم بر تو جبرئیل خواهد کرد. من دوباره آیاتش رو میدم، الامامة و سیاسه جلد اول صفحه 31 تحقیق محقق معاصر سنی من جناب شیری، همون کسی که تاریخ ابن عطاکر را تحقیق کرده. خب این روشن هست بر این که قضیه غضب صدیقه طاهره و نارضایتیش تا آخرین لحظه حیات بوده، دلیلی جز این که ما بخواهیم عرض بزنیم و استحساناتی داشته باشیم که شیخین رضایت حضرت زهرا را گرفتر ما نداریم.
بله، خیلی ممنون از این توضیحات کامل و جامعتون. من یک نکته کوچیکی رو اینجا میخوام مطرح کنم و بعدم انشاءالله تلفن های عزیزان عزیزان اگه سوالی دارید در زمینه همین موضوعاتی که مطرح هست، تا چند دقیقه دیگه تماس و ارتباط رو برقرار میکنید، شما سوال های خودتون رو مطرح کنید، پیشنهادات و حتی انتقادات سازنده شما رو ما حتی میشنویم. فقط لطف فرمایید وقتی تماس میگیرید بسیار کوتاه و مختصر، حدود 2 دقیقه تا بتونیم به تلفن های بیشتری برسیم. شما آقای عزیزی، یک مطلبی که گفته شده بسیار و حکایت از یک دسیسه می کنه، این که در سالهای اخیر بعضی از مطالب و حقایق موجود در منابع اهل سنت رو تحریف کردن به این معنا که خودن حفظ کردن از کتاب ها، حتی گفته شده، حالا این رو شما بهتر و دقیقتر میتونید پاسخ بدید چون شبهای متعدد کتاب های مختلف و معتبر اهل سنت رو شما در اختیار دارید که حتی بعضی از این وقایع رو از صحیح مسلم و صحیح بخاری هم حذف کردن و مسند احمد حنبل یا دیگر کتاب‌های معتبر. شما در این زمینه توضیحاتی رو برای ما بفرمایید و بعدم انشاءالله استفادتون رو با عزیزانمون برقرار کنید.
من این رو
عرض
کنم
تو
یادم هست تقریبا سال 69 و 68 ما یک لجنه ای داشتیم در یکی از کتابخانه های بزرگ کشور. اون زمان حضرت عبدالله رزما مرعشی نجفی در قید حیات بودن و با تأکید ایشون ما حدود نزدیک 2 سال تمام نسخه های موجود صحیح بخاری و مسلم را حدود 11 نسخه ما در اختیارمون بود. در نتیجه دیم البته
یعنی 17 شعب مختلف یعنی 17 شعب مختلف
17 شعب مختلف از صحیح بخاری در اختیار ما بود. اینها رو ما بررسی کردیم، یک لجنه خیلی مفصلی هم ما داشتیم. ما در صحیح بخاری و مسلمی که تقریبا چاپ شده بعد از زمان چاپ یک نکات حساس و قابل توجهی نتونستیم پیدا کنیم. بله مطالبی قبل از آن که این مسائل به چاپ برسد بوده، مثلا همین روایت من مات و لم یعرف امام زمان مات فی کتن جاهلیه را خود محیطین عربی از صحیح مسلم نقل می کنه و این در کتاب صحیح مسلم موجود نیست. یا بعضی از مطالبی بزرگان از صحیح بخاری نقل می کنند، نسخی که مثلا مال قرن هفتم و هشتم بوده و نبوده. البته ما همه سال گذشته که مشرف بودیم به مکه مکرمه در یک از کتابخانه های بزرگ مکه، من حدود یک هفته رفتم اونجا، کلیه نسخ خطی صحیح بخاری و مسلم را یک تبرمی کردیم و از مسئول کتابخانه هم تقاضا کردیم که اینها را به هر قیمتی هست از اینها دیراج بگیرن در اختیار ما قرار بدن و ما بتونیم یک بررسی هایی داشته باشیم، بتونیم ببینیم که آیا اون زمانی که مثلا قبل از قرن هفتم و هشتم نسخ خطی که تقریبا بهترین نسخ در مکه و مدینه موجود هست، بتوانیم از کانال نسخ خطی یک نتیجه ای برسیم. البته در کتاب های غیر صحیحین تحریف خیلی زیاد هست، روایاتی که در فضیلت امیر المؤمنین اهل بیت هست نه تنها حذف می کنند بلکه تغییرات خیلی ناگواری می دن. من خودم 2 نسخه از کتاب اصول الغابه فی تمییز الصحابه در اختیار دارم که یک نسخه چاپ مصر و نسخه دیگر چاپ بیروت هست. قضیه لیلت المعید رو مطرح کرده خب این قضیه وقتی من دیدم واقعا قلبم آتش گرفت. شب شهادت صدیقه طاهره من عرض می کنم که شنوندگان عزیز که عزیزان شیعه و که برادران و خواهران سنی هم توجه کنند که عبارتی که در اصول الغابه هست در رابطه با لیلت المعید هست با علی فی فراش رسول الله امیر المؤمنین در لیلت المعید اون شبی که رسول اکرم رفت غار و از اونجا هجرت رو آغاز کرد در درون رخت خواب پیغمبر خوابید. قبال و قریش که بنا بود بیان پیغمبر رو شهید کنن با امیر المؤمنین مواجه شدن. خب این تعبیر هست در چاپ نصف که من دارم این چاپ رو کلمه با ترا کردن بالا نستدیر بالله تبارک و تعالی، یعنی معنای باطن این هست علی علیه السلام خوابید در رخت خواب پیغمبر، باله یعنی نستدیر بالله بول کرد در رخت خواب پیغمبر. اینطور شرمانه تذکیر دادن و تحریف کردن نه تنها صورت مسئله را نمیتواند عوض کند بلکه حفظ و کیره اینها را پس از گذشتن 14 قرن و 15 قرن نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت ثابت میکنه. و این را هم بنده عرض کنم، این تحریفات و تغییرات اثری نمیگذاره چون کتب برادران اهل سنت در اختیار ما هست در کتابخانه های بزرگ ایران، کتابخانه آیت الله لزما مرعشی نجفی، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه های متعدد در دانشگاه تهران، مجلس نسخ خطی متعدد از منابع معتبر اهل سنت در اختیار ما هست و نسخ چاپیش هم همه در اختیار ما داریم. اگر چنان سمت ترجیحی بدهند به نظر من جز رسوایی برای اینها چیز دیگری به بار نخواهد آورد.
خیلی ممنون و متشکر. تلفن ها رو میشنویم و صحبت های عزیزان بیننده. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام خدمت شما و آقای دکتر سید محمد حسینی غزنوی. من سوال نداشتم، فقط میخواستم یه قول معروف سخنی گفته باشم. اگر آقای دکتر میدونم سعید یا کسی بفرمایم در رابطه با اینکه کسی که امام زمان خودش رو نشناسد یا بره مشتکی این سخنهایی که گفته شد میشنود، من فکر نکنم این گفته راجع ارنه از خواب ساده باشه، چون آنان بری از این سخن خواستن و این سخن در رابطه با کسی است که محصول نباشه. اگر نظر من صحیح یا غلطه لطفاً آقای دکتر تصحیح میکنم. با تشکر.
خیلی ممنون باشم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و احسان الله، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دایی.
سلام علیکم.
تشکر از برنامه شما و آقای دکتر سید محمد حسین قزوینی. من یک خدمت آقای دکتر داشتم و اون که در برنامه هایی که متدارن میشنیم این که مردم تقاضای قرآن میکنن و بعد میگن قرآن ها ممکن اشتباه باشه یا خوانا نیست یا مفهوم چندان برای خواننده مناسب نیست. به زور خواهشم این هست که از آقای دکتر شیخ محسن محمد حسین قزوینی که ایشون دو سه تا قرآن حداقل با ترجمه مناسب و سلیس فارسی معرفی بفرمایم که میشه هم از طریق سلامسوزی خریداری بشه تا بینندگانی که مایلن قرآن رو یاد بگیرن و آشنایی پیدا کنن با اون بتونن اینها را یا خریداری کنن از سلامسوزی و یا از جاهای دیگه داشته باشن. اول سوال همیشه اینه که ما به چه قرآنی پس مراجعه کنیم؟ این قرآن که میگیم مثلا قدمت درست نیست یا بالاخره مشکلی داریم؟ و مطلب دومی که داشتم اینه که اگر آقای دکتر غزوینی لطف کنن و این منابعی که در اختیار دارن یا در مثلا سلامسوزی وبسایت سلامسوزی بذارن که ما در اینجا که در امریکا هستیم با دوستانمون بتونیم بهشون مرجع بدیم که به اونجا مراجعه کنم. چندین بار سعی شده با وبسایت شما تماس گرفته بشه ولی هر دفعه جواب نداده، به خصوص با وبسایتی که با ایران به نحوی برخورد دارم. من چند تا دیگه سعی کردم نتونستم با ایشون تماس برقرار کنم، جواب نمیدن وبسایت. من فقط این رو همین بگم.
خیلی ممنون و متشکرم از تماس.
خواهش
می‌کنم. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از می‌کنم.
خیلی ممنون، ما هم خدمت شما تشکر کردیم.
بانو
مرسد،
سوال خدمتتون می‌کنم. خواستم ببینم این برنامه روی ماباره الان برنامه زنده
هست چنین
که ما
بله. زنده هست، شما صداتون داره پخش میشه روی اید، صداتون داره پخش میشه.
بخواستم اولا سعادت از زهرا رو به مقام ولی از تسلیت میگم و همچنان به شما دوستداران از زهرا سعادت از خدمتتون رسم این بود که آیا حضرت کلثوم دختر علی بن ابی طالب زن عمر شد یا نه؟ بعد از اونم آیا پیغمبر دختر عمر رو به ازدواج در آوردن برای خودشون، یعنی تو خیلی ها نظرتون اینه و حتی خود قرآن هم اومده که اسم بسیه. میخواستم ببینم این حقیقت داره یا نه، به توضیح رو میخواستم
اسم بسیه چی هست؟
هم ماریه بسیه و جریان سوره فکر میکنم طلاق باشه در رابطه با ماریه قبطیه که دختر عمر بوده و همسر علی ابن بعضی ها نظر کنه که ایشون که تو قرآن اومده چون نام از دو زنان، شما دو زنان اگر عذیت کنیم پیغمبر، پیغمبر میره زنی بهتر از شما میگیره و هم مؤمنتر و هم بهتر از شما، تو خود قرآن اومده اشاره کردن.
بس خیلی ممنونم. سوال دیگه هم داری؟
سوال همین بود روی این موضوع، خواستم که برام توضیح بدین، متشکرم.
خیلی ممنون،
متشکرم. به همه زده خداوند.
الهی خیلی ممنون، خدای خود خدا. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر قزوینی. یک سوال دارم به خاطر اینکه فکر میکنم از مردم که این حقیقت ها رو واسه ما حالا قلبامون آگاه هست و خدا خواسته آگاهیم از نظر قلبم، ولی حالا از نظر عقلی هم آگاه میکنید ما رو. ممنونم ازتون، دست همت رو میبوسم. یه سوال دارم، آیا فعالیتی میشه که این حقیقت ها رو توی کشورهایی که مثلا به زبون ما آشنا نیستن یا به زبونهای رایج آشنا نیستن برای مسلمانهای اونها این حقایق رو عنوان کنن، بیان کنن؟ چون اینجوری که شما فرمودید این حرکت و جسیسی که دارن می کنن ممکنه یه روز این نسل‌های آینده ما، بچه‌های ما دیگه دسترسی به این حقایق نداشته باشن اگه در کشورهای دیگه اسلامی باشن. خواستم این سوال رو بکنم که آیا فعالیتی همیشه. خیلی ممنونم، عمر طولانی و سلامت کامل برای شما همتون آرزو می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما هم برای شما آرزو داریم. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوبه؟
الحمدلله، خیلی ممنون، سلامت باشید.
زنده باشی، خیلی ممنون.
خیلی ممنون و
متشکرم از برنامه خوب شما. بسیارم متشکرم که خوب هم آجابه کردیم این سلام داریم خدمت شما، هم خود آقای هدایتی خود شما.
خیلی ممنون، لطف دارید.
زنده باشی.
از کجا تماس میگیرید شما؟
من از ایران، ایران تماس میگیرم.
خدا حفظتون.
باره خیلی داشتم که میگن ما تو ایران خودمون شکر خدا الحمدلله برادران اهل سنت بسیار با هم توافق داریم، دوستان هم دیگه هستیم، هیچ مشکلی هم نداریم. امیدواریم که یه روزی تو عراق و عربستان و ایرانی اتفاق بیفته و همه با هم متحد بشه. از این شما خودتاگین بهتر از ما میدونیم رسان ها چیزی باشه که این طرف ما با هم هستیم و طبعاً اهل سنت یه انشاءالله که با هم برادریم و تو تفاهمی پیش نیاد.
بله،
اونها هم مساعد بشن با امید خدا.
انشاءالله با امید خدا، این آرزوی همیشه گیه بخواه.
انشاءالله. خیلی هم ممنونیم از برنامه خوب شما.
خیلی متشکر از قواز
مزنده باشیم. خدا
خدا یه چند نکته اینجا مطرح شد جناب قزوینی، بعد برسیم به ادامه صحبت ها. یکی درباره ترجمه فارسی قرآن، شما ترجمه خوب و کامل تری رو سراغ دارید، به فرمای معرفی کنید.
البته بنده یک جمله خلاصه عرض کنم، ترجمه های خوبی جدیدن شده و مورد تأیید هم هست، ولی بنده خودم هم در محیط دانشگاه چه در داخل چه در خارج و رفقای دیگر که از من سوال می کنن، ترجمه ای که توسط حضرت حاج العظما مخارم شیرازی انجام گرفته و چاپ اخیرش که برای شما عرض کنم الان جلوی من هست با یک مقدمه از حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی، این ترجمهش هم ترجمه سلیس و روان هست و هم این که ترجمهش خوب یعنی مطابقه با واقع اشکالات و اشتباهاتش خیلی کم یا اصلا بگیم در این چاپ جدیدش اشکالات کلن برطرف شده
بس.
و من بهترین ترجمه ترجمه این معظم الله رو میبینم.
بعد فقط کل قرآن به شکل ترجمه مجزا چاپ شده یا نه جدای از تفسیرشون چه خلاصه؟
نه جدای از تفسیر، این ربطی به تفسیر نداره، در یک همون مثل قرآن های دیگر مثل ترجمه مرحوم گمشه این ها یک سطر پایات قرآن هم یک سطر هم ترجمه هست، ترجمه البته در تلیف نیست، ترجمه روشیدی کامپیوتری هست و خیلی واضح و روشنه.
بله.
و الان من تلفنی که ایشون الان اینجا زده از محل چاپ و نشرش با
میخواید ما این رو
ماره محل نشر این ترجمه هم.
بله خیلی ممنون، متشکر از این راهنماییتون. انشاءالله که سعی میکنیم ترجمه رو تهیه بکنیم و اینجا هم داشته باشیم و دوستان اگر خواستن مراجعه کنن. من یه توضیح رو بدم، قبلا همین توضیح رو دادم خدمت بینندگان عزیز، از من هر ترجمه قرآنی که متن عربی نداشته باشه، چون واقعا شیطنت های زیادی اخیرا شروع شده برای اینکه نتونستن اهل اصل خود قرآن رو تحریف بکنن، به دستگاه‌های مختلف روی میارن، از جمله اینکه شروع کردن ترجمه فارسی قرآن رو نوشتن و اونطور که خودشون میخوان هر جا رو کم و زیاد میکنن. اختصاص به ترجمه فارسی نداره، هر ترجمه قرآن که متن عربیش همراهش نباشه به قطع میشه گفت این ترجمه یا بی اعتبار کاملا یا اعتبارش خیلی کم. لذا لطف کنید هر ترجمه ای رو میگیرید، انگلیسی، اردو، ترکی، فارسی، حتما متن عربی تایید شده از طرف مراکز تحقیقاتی مشهور همراه اون باشه تا انشاءالله این دستگاه دشمنان هم نقش برقا بشه. جناب آقای
قزوینی، اگر اجازه من یک نکته ای عرض کنم در رابطه با تفسیرهایی که امروز موجود هست، تفسیر فارسی، در تفسیر فارسی هم تفسیر نمونه که زیر نظر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی بوده، به نظر من جامع‌ترین و جالب‌ترین تفسیری که تا الان فارسی و عربیش آن که من تو ذهنم هست بیش از 500 هزار پیراش ما به حال چاپ شده، تفسیرش عربی هست برای شما کنم الامثل، فارسیش هست تفسیر نمونه در 29 جلد و این 29 جلد هم به نام تفسیر برگزیده در 5-6 جلد هم اخیراً گزینش شده. اونهای که حوصله مطالعه کتاب‌های مفصل رو ندارن برای این عزیزان در 5-6 جلد چاپ شده. عزیزان اگر تفسیر فارسی هم بخواد به نظر من جامع ترین و بی‌غلغش ترین تفسیری است که به زبان فارسی و در این اواخر نوشته و چاپ شده.
بله تفسیر نمونه هم تفسیر واقعا بسیار جامع و کاملی هست و به فارسی سلیس هم نوشته شده و خداونده هم اینجا از تفسیر نمونه استفاده میکنن. از پر تفاصیل دیگه هست بودیم معنانی همه عزیزان و علما و دانشمندان زحمت میشن تفسیر گرانقدر علمیزان هست، منطقه اون عبارت و اون متن فارسیش مثل تفسیر نمونه سلیس و روان نیست، خصوصا برای همگان که جنوال عزیزانی فرمودن منظورش این که یک استفاده عمومی برای مردم که حالا عزیزانی که نمیخوان مثلا خیلی برنامه تحقیقاتی عمیقی داشته باشن تفسیر نمونه بهترین هست که الحمدلله فرمودن ترجمه ببخشید اسم ترجمه خاصی نداره این تفسیر ترجمه آیت الله مکارم،
نه همون القرآن الکریم ترجمه آیت الله العظمى مکارم شیرازی.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خانم فهمیدم که مطالب خوبه رو وبسایت گذاشته بشه، منم مراجعه کردم جناب قزوینی به وبسایت شما باز نمیشد، حالا نمیدونم مشکل از اینجاست یا مشکل با خاطر وبسایت هایی که در داخل ایران هست. در حال این نقص فنی رو اگر انشاءالله برطرف کنید، اگر بنده هم کمکی از دستم برمیاد در خدمتتون هستم برای اینکه یه شرایط بهتری مهیا بشه که راحت‌تر و سریع‌تر این وبسایت به شما باز بشه.
البته ما طبعا یک هفته از داریم یک تغییرات اساسی در سایتمون انجام دادیم، داریم برنامه رو عوض کردیم که یه مقدار هم برنامه های صوتی که ما داریم پاسخ به شبهات خیلی به سادگی قابل هم دانلود شدن باشه و هم قابل استفاده روی حد اینترنت باشه، دیگه احتیاج نباشه که رو هاردشون بریزن و با برنامه های مختلف بخوان اون رو صوتش رو بشنون. و بعضی از کتاب هایی هم که ضروری دانستیم که برای مراجعه کنندگان نیاز هست این رو هم جدیدن گذاشتیم. من همین دیروز بود آمار گرفتم در این پروند یک سال خورده ما نزدیک بیش از 1,200,000 نفر به سایتمون مراجعه کننده داشتیم از داخل و خارج، و اکثرا هم مراجعه کنندگان ما از خارج از کشور هستن، حالا یا به زبان عربی یا به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی. و عمده پاسخهای ما هم پاسخ به شبهات پیرامون ولایت و امامت هست، اختلافات میان شیعه و سنی و شبهاتی که جدیدن و حاویگر از طریق اینترنت یا ماهواره و یا جزوات و کتب منتشر می کنند. حالا شما ما وعده می دیم که تا 3-4 روز آینده این وبسایتمون انشاءالله روی روال بیفته و قابل استفاده انشاءالله برای همه عزیزان باشه. و اگر هم سوالی داشته باشن همون ایمیلی هم که حضرت عالی در ابتدای برنامه مرحوم فرموده بود در اون کانال هم سوالاتشون رو مطرح کنن، ما به ایمیل عزیزان انشاءالله در اسرع وقت جواب میدیم.
خیلی ممنون، متشکر. باز مکرر همون ایمیل رو و وبسایت رو عزیزان در خواهر فرمان روی دفعه تلویزیون خواهند گذاشت تا انتهای برنامه که از اون که خواستن یادداشت کنن آماده باشن که یادداشت کنن ایمیل رو، و همچنین با جنوبای فضلی در تماس باشن از طریق ایمیل و پاسخ به سوالات خودشون رو دریافت کنن. سوال شد، البته در برنامه گذشته مفصل در باید صحبت شد، ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر بن خطاب که اگر با شما در از خیلی خوشورده و کوتاه نمیدونم چون چندین بار مفصل درباره صحبت شد صلاح میدونید که حضور بفرمایید. و همچنین ازدواج پیامبر با دختر عمر چون گفتن ماریه قدسیه گفتن در قرآن هست که همون دختر عمر هست، من فکر میکنم شاکرین که مطلب اینجا قاطی شده، اگر شما این مشروع باز بکنید خیلی ممنون.
در رابطه با ازدواج حضرت ام کلثوم دختر امیرالمومنین و صدیقه طاهره با خلیفه دوم ما مفصل صحبت کردیم. بزرگان شیعه نظرات مختلفی دارند، بعضی ها اصلا منکر این قضیه هستند، بعضی ها میگن این دختر ام کلثوم بود ولی ردیبه علی بود، یعنی دختر خوانده امیرالمومنین بود، دختر اسماء از نسل ابوبکر و خواهر محمد ابن ابی بکر بوده. بعضی ها معتقدند یه قضایای دیگری که اصلا مطرح کردنش هم در اینجا صلاح نیست، ولی بنده عرض کردم ما 4 روایت صحیح در کافی در کتاب نکاح باب تزویج ام کلثوم و در کتاب طلاق باب طلاق المرأة فی الحب لذتی ما تنها زوجها اونجا مفصل آمده و این قضیه صورت گرفته و تهدید بوده. مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگران یعنی اکثریت بزرگان شیعه بر این عقیده هستند که این ازدواج به صورت اجباری صورت گرفته و امیرالمؤمنین مجبور شده و راه غیر از این نداشت، اون مأمور به سکوت بود و بنا نبود در برابر هیئت حاکمه با اون موقعیتی که برای اسلام نوپا بود دست شمشیر بزنه و قیام بکنه. و این قضایا حتی در کتاب کافی هست، عرض کردیم وقتی خلیفه دوم خواستگاری میکنه با شما حساب کنم یک سوالی هم هفته قبل داشتید که من فراموش کردم جواب بدم، فرمودید که خلیفه دوم سنشون چقدر بود، ام کلثوم سنشون چقدر بوده در هنگام خواستگاری. آن دیگه مهرت هست این ازدواج خواستگاری سال 18 هجرت صورت گرفته، سال 18 هجرت خلیفه دوم 57 سالش بود، چون در 23 هجرت که از دنیا رفت 63 ساله بود، 57 سالش. و حضرت ام کلثوم هم ظاهراً 7 سال بیشتر نداشته یا 6 سال یا 7 سالش بوده، یعنی خواستگار 57 ساله، دختر 7 ساله. البته من عرض کردم یاری از بزرگان که از شیعه و سنی معتقد هستند که خلیفه دوم موفق به ازدواج رسمی با ام کلثوم نشد، فقط یک ازدواج ظاهری صورت گرفت و اون شبی که خلیفه دوم از دنیا رفت، امیرالمؤمنین آمد دست دخترش را گرفت، در حالی که باکره بود به منزلشون بردن. من از اونهایی که از این قبول قضیه میخوام یک حسن رابطه ای میان امیرالمؤمنین و جناب خلیفه دوم استفاده کنن، کاملا قضیه به عکسه، هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه. در حقیقت این عمق قضیه یک نوعی مذمتی و طعنی هست بر جناب خلیفه دوم. حالا اگر در این زمینه سوالات ریزی باشه ما باز در خدمت عزیزان هستیم. اما در رابطه با قضیه ماری گفتگی ها ظاهرا این خواهر از اون مسئله رو همینطوری که فرمودید خط کردن. این که دختر خلیفه دوم هفته همسر پیغمبر بود، این دیگه یک چیز مثل آفتاب روشن و واضح هست و در سوره تحریم سوره 66 آیه 4 این تتوبا الالله فقط قلوبکما و این تظاهر علیه این الله و مولا، این مفصل درباره عایشه و حفصه هست و روایات متعددی از ابن عباس هست، از خود خلیفه دوم جناب عمر بن الخطاب هست که مراد از این آیه فقط قلوبکما عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر بوده. حالا این چی هست قضایاش؟ یه مقداری همونطوری که این خواهرمون هم اشاره کردن در آیه بعدی هست که اطارت به این تلقه کنه هنی یبده لهو از وادم خیرن این کنه. اگر خلاصه بخواهید پیغمبر رو عزیزت کنید، پیغمبر شما را طلاق خواهد داد، زنان بهتر از شما را ازدواج پیغمبر در خواهد آورد. این نشان دیگه در همون زمان هم زنانی بودند بهتر از اینها و خودشون فقط قلوب خما هم خلاصه پیامی داره که خب الان ما در مقام تفسیر و توضیح این پیام نیستیم.
انشاءالله برسیم در بحث ازدواج های پیامبر یه مفصل این مطالب رو انشاءالله باز کنیم. برادرم تماس گرفتن و گفتن که این حقایقی که الان مطرح هست اینجا آیا در کشورهای غیر ایران، یعنی حالا در زبانهای مختلف فکر میکنم مثلا در کشورهای عربی نظر ایشون بود، آیا این مطالب اونجا مطرح هست و فعالیتی در این زمینه میشه که حقایق به اونها هم برسه یا نه؟ اگر چگونگی فعالیت هایی در این زمینه شما یک شعبه اطلاعاتی برای ما بیان کنید ممنون میشه.
البته در کشورهای عربی، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و این حوادث خیلی مفصل مطرح هست و به جز یکی دو تا از کشورها که جدیداً نسبت به شیعه حساسیت نشان دادن در اثر فشار وهابیت، حتی در یکی از نمایشگاه‌هایی که در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفت نگذاشتن کشور کتاب‌های شیعه در اونجا بیاد، این یه مقدار مایه تأثر و تعصب هست. ولی خوب در همین ماه رمضان سال گذشته در خود عربستان سعودی نمایشگاه بین المللی کتاب بود، اینا پای شیعه مفصل اونجا رفت و در عربستان که مهد برای شما کنم گسترش وهابیت هست و افکار وهابیت از اونجا به سراسر جهان منتشر میشه، در این 4 سال اخیر یک اختلاف شدیدی در داخل هیئت حاکمه صورت گرفته میان افرادی که روحیه رادیکال دارن، اونها که امضای اصلاح طلب هستن، باعث شده شیعه کاملا رو آمده و جلسات خوبی شیعه داره در قسمت شرقی عربستان، قدیم و احنا اطلاعات دقیقی ما داریم، جلسات شیعیان کاملا دائر هست، حسینیه ها، مجالس عزاداری و مساجد شیعه ها، نماز جمعه ها کاملا دائر هست، در خود مدینه که ما چند ماه قبل اونجا بودیم در محضر زناگاه عبیر اجتماع خیلی گسترده از شیعان مدینه و اطراف مدینه بود و دو سه تا مؤتمر و سمینار در همین دو سه سال اخیر در مدینه انجام شد و برای اولین بار از شیعان دعوت کردن در این همایشگاه بین‌المللی و مؤتمرها شرکت کردن و برادر از اون جناب سفار چند جلسه هم مناظره و هم معرفی شیعه در تلاوت سیمای عربستان داشتن. خب اینا الحمدلله نویدی برای شیعیان. در وقت ما خدمتی از عزیزان و بزرگواران بودیم، گفت اینا انشاءالله همه از علاقه ظهور آقا ولی از ارواح و نانسرا و زکتم ارتدا هست این حجت برای همه تمام بشه. انشاءالله اون روزی که حضرت خواهد آمد، عذری برای کسی باقی نمانده باشه.